بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 334 موفق 21 آذر ماه 1400. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد در پایان تفسیر سوره حمد در المیزان دیدیم یک تفسیر روایی دیگری مطرح شد که بحث جری بود، در آخرش آمده بود و ما هم اساس این بحث جری و همینجا میگه بحث روشیه و این بحث روشی هم اصلش باید در آغاز کارهای تفسیری قرار بگیره، ولی عرض کردیم به دلایلی که دیدیم زیاد داره بحث روشی ما زیاد میشه و دیگه از تفسیر هیچ کار نکردیم، به سرعت اومدیم سوره حمد رو مطرح کردیم بعد از بحث روشی که داشتیم یکی دو سال. بعد گفتیم بحث روشی رو در اثناء مباحث تفسیری خواهیم داشت هر جا که مورد پیش اومد. الان یکی از موارد همین بحث جریه. در بحث جری ابتدا هم بیان علامه رو مفصل توضیح دادیم که ایشون چی میخواد بگه، جری و چی میدونه، و واقعا با این بررسی که کردیم دیدیم کمتر مفسری و کمتر به اصطلاح کسی که در کار حدیثی است مثل علامه طباطبایی تونسته در باب جر صحبت کنه و تحلیل داشته باشه و انواع بحثا رو بکنه و تطبیقاتش رو درست بکنه و هر یکی رو توضیح بده و روایات جرد به چه مفادی میشه و چرا اینجوریه و اینا همه رو توضیح بده. واقعا در نوع خودش بی‌نظیر بوده، یعنی ما نداریم الان مفصلین این کتاب‌های تفسیریشون هست. بحث جرد و فعل جمله بعضی اشاره کردن، اما اینی که ایشون گفته با این طول و تفصیلی که ایشون بحث کرده کمتر جای شما پیدا می‌کنه. اذا واقعا کار به اصطلاح شگفتی علامه انجام داد، ولی به هر ترتیب باز خب جای کار داره. یعنی اگر ای کاش این اتفاقا این اصلش هم همینه، ما فلسفه که المیزان انتخاب کردیم همین بحثا رو داره، آدم رو به حرف در میاره که بعد بتونه کارهای مفصل تری بکنه. قاعده کارهای حوزوی هم اینه، این باید خودش بحث مفصلی بشه و کارهای جدی بشه، 18 تا کتاب سنگین باید در بابش نوشته بشه، جوانبش مشخص بشه، اصلش اینه. اینا کم نبوده و خیلی هم اثر داره، خیلی از کارهامون، خیلی از بسنا فهم هامون رو میتونه رنگ بزن. خب بیانیشون رو گفتیم به پایان بردیم، رسیدیم به بیان مختار. تو بیان مختار اولین کاری که کردیم گفتیم اون چی که به عنوان جر داریم روایاتی است که در باب جر، و مهمترین روایت روایتی بود که امام واقع علیه السلام داشت که فضیل یسار ازشون نقل کرده بود، خیلی هم روایت نابی بود، صحیح و سند با توضیحاتی که گفتیم. خب اون رو بررسی کردیم دیدیم مفادی داره و کل روایت جر هم بررسی کردیم مفادی داشت و دیدیم که نوع بیاناتی که از اهل بیت آمده تأویل را که اون در اون روایت آمده به گونه معنا میکنن، بطن را انواعی قائلن، اینا رو توضیح دادم تک تک این بحثایی که بود و دیدیم خیلی نوع نگاه دیگه تغییر میکنه. لذا با اون بیان علامه فاصله گرفتیم به دلیل اینکه ایشون تفسیر خاصی میکرد از بیان امام باقر و کل جر، ولی عملا دیدیم این بحث رو باید یه کمی جدیتر نگاه کرد که توضیح دادم دیگه باز بر نگرد. بیان امام باقر رو بحث روایت جر رو به پایان بردیم. بعد از اینکه تمام، یه مختصر یه اشاره‌ای کردیم به بحث به تفسیر به اسلام ما یعلم تأویله الا الله، اونجا هم دیدیم شاهد بحث همینه و اون که اهل بیت از ما یعلم تأویله الا الله بیان کردن اون اصل تفسیر توضیح هم دادیم و گفتیم و مختصر. الان دیگه مفصل بحث نمی‌کنیم چون اگه بخوام مفصل بحث کنیم باید کل اون آیه با همون سبک و سیاقش بیاده. خب ان شاء الله این انجام شد. بعده شما اون موقعی که ان شاء الله رسیدیم به ما یعلم تأویله الا الله، درست، بعد از اون گفتیم خب حالا که محتوا رو از جر، از قرآن، از به اصطلاح خود بیان اهل بیت به دست آوردیم، حالا برگردیم و ببینیم جر چیه. در جلسه قبل اینو توضیح دادیم که من به طور خلاصه بگم که بتونم بحث بعدی رو ادامه بدم، که اساسا جر یک نوع تطبیق دادن و انطباق آیات بر مصادیق. اصلش این تمام شیوه های باطنی قرآن به این خط نمیشه، ولی یکی از شیوه‌های باطنی همینی است که الان داریم بهش اشاره میکنیم که اهل بیت فرمودن بطنه تأویله، و یکی از این تأویلات رو فرمودن جری، تطبیق دادن و انطباق آیات بر مصادیق و بر موقعیت، که گفتیم این دو جوره، این تطبیق دادن یا به تعبیر کردیم مصداق عینی پیدا کردن به اصطلاح آیات در شرایط هر روزی ما. این که گفتیم این تطبیق دادن دو جوره، گاهی از موقعیت به موقعیته، از مصداق به مصداقه، از مصداق فرعون به مصداق صدامه، مثلا اینجوری توضیح دادم اینا، که از موقعیت به موقعیت در واقع از قید زمان مکان در میاد، از اون بستری که آیه داره و مستقیم معنای مستقیم و مباشری که داره در میاد، معنای غیر مستقیم برای آیه داریم درست میکنیم که میشه باطن. یه توضیح انشاءالله توضیح میدم چرا باطن چجوری. این یک نوع، که این نوع رو معمولا خود اهل بیت تو اونجا که دارن جری و توضیح میدن این توضیح رو دادن، یعنی بحث اموات و احیا رو کردن که توی روایات جر آمده، بحث این که الذین عملوا مثل اعمالهم، این خود اینها نشون میده از موقعیت به موقعیت. معمولا بحث های جری که امام باقر بعضی از امامان فرمودن، این مثال رو همیشه زدن، این مثال از موقعیت به موقعیت، که از یک مصداقی که در باب او آیه نازل شد در میاریم میبریم تو مصداق دیگری که آیه هیچ صراحتی در باب او نداره ولی شواهدی داره. حالا بعدا میگیم و واقعا مراد آیه است این، با اون توضیحاتی که گفتیم و بعدا هم خواهیم تا اینجا داشت. این یک تطبیق، که تطبیق از موقعیت به موقعیت، از مصداق به مصداق، که معمولا اینه و علامه طباطبایی به این اشاره کرد. ولی یک نوع دیگر تطبیق داریم و اون چیه؟ از کلی به سمت جزئی، اما با یه خصوصیت، صرف این که از انحلال افرادی به دست آمده باشه اون جزء تفسیره. وقتی مثلا قضیه حقیقیه هست، اون قضیه حقیقی همه رو میگیره، خب زید و بکر و عمرو هم میگیره به عنوان فردش، این دیگه جزء کار تفسیریه، اصلا کار به جن نداره که، این همونه دیگه. کل انسانن الزمناه طائره، بعد میگیم کل انسانن یعنی زیدان، الزمناه طائره، کل انسان و الزمناه باز فرقی نداره، این هم یکی از موارد. اصلا مفاد کل انسان چیه؟ انحلال افرادی داره، یعنی تو خودش انحلال افرادی. خب این نه، ولی بعضی از موارد یک نوع خفا، یک نوع افزوده، به گونه‌ای که ما وقتی میخوایم این کلی را بر جزئی تطبیق کنیم احساس میکنیم از صریح آیه به دست نمیاد. هر چقدر صریح آیه به دست آمد، از ظهور آیه به دست آمد، از معنای مباشر و مستقیم آیه به دست آمد، خب مشخصه معنای مباشر یه کل انسانه، خب کل انسانه زید هم میگیره. ولی گاهی از این میگذره که این مهمه، و اون چیه؟ یه کلی گفته میشه، جزئیش مورد خفاست. مثلا اوت العلم رو میدونیم کیان، چیان، معناش چیه، اما این که فلانی اوت العلم است تو نمیدانیم، یعنی مثلا یک تشخیص مصداقی وجود نداره. خدا چرا؟ چون خدا هست و میدانه، خدا هست و میدانه، میدونی که این مصداقشه، ولی ما نمیدونیم مراد خدا هست، ما نمیدونیم. چرا؟ چون من اصلا این مصداق نمیشناسم، نمیدونم فلان شخص عالم هست، اوت العلمه، نمیدونم چه هست، من نمیدونم. اینجا چه کار میکنید؟ یک تشخیص مصداقی افزوده است، از خود آیه به دست نمیاد این شخص هم جزو اوت العلمه. آیه گفته هر کسی که صاحب علمه، اما معلوم نکردی که این جزوه. وقتی میگه کل انسان، کل انسان، خب کل انسان هم مشخصه دیگه، اما اینجا اینجوری نیست. دقت میکنه تا اینجوری میشه ما چیکار باید بکنیم؟ اینجا یک کار افزوده است که معمولا میگن امام جمیع تأویلات را و جمیع جریه ها را میدونه، معناش اینه، یعنی دقیقا میدونه این آقا با این سبک مصداق منافقه، اون آقا مصداق مؤمنه، اون مصداق متقیه، اینا رو میدونه. ما گهگاهی نمیدونیم. خب این تطبیقات، یا خود اهل بیت حتی والذین اوت العلمی که گفتن، ما اوت العلمیم به خاطر اینکه خفا وجود داره برای عموم مردم، نمیدونن. اوت العلم بودن اهل بیت مشخصه، ولی مردم نمیدونن. حضرت میگه اوت العلم ما این، بل هو آیات و بینات فی صدور میگه ما این دل این سینه است. خب این داره چیکار میکنه؟ یک تطبیقه، اما تطبیقی است که برای عموم مشخص نیست، خفا داره. اینجا رو ما میگیم یک نوع تعویل. چرا؟ چون خفا وجود داره و به تعبیری از خود صریح آیه به دست نمیاد. بله اگه تونستی از صریح و مباشر آیه به دست بیاری هیچ مشکل نداره که انحلال افراطی اونایی که گفته، ولی اینجا یکیش این موارد اینجوریه. یک، و گاهی افزوده وجود داره. مثلا من عرض کردم، مثلا گفته میشه که، مثال زدم که اتقوا الله، به یک کسی که منبر میره و تبلیغ میگه آقا میری سر منبر حرفای شخصی نزن، دعواهای شخصی تو نبر سر منبر، تقوا پیشه کن. یعنی که از مصادیق تقوا، از خود تقوا که نگاه کنی، اتقوا الله معناش واضحه، اینا هم میتونه مصادیقش بشن، میشه، ولی این وضوح رو نداره که الان هم بگید معنای مباشر اتقوا الله این نیست که یعنی سر منبر حرفای شخصی نزن. دقت میکنید؟ این یادتون باشه، این موارد از این دست هست. بذار نمونه بگم از اهل بیت. واستعینوا بالصبر والصلاة. من میدونم واستعینوا بالصبر والصلاة چند تفسیر داره. طبق یک تفسیر که واستعینوا بالصبر، صبر یعنی چی؟ یعنی صبر کردن. مشخص معناش. بالصبر والصلاة. و صلاة هم گفتن که بعد گفتن خب اگه صبر صبره صلاتش معنا این طبق این تفسیر. صلاة یعنی مطلق کار دعایی. کار ارتباطی با خدا. از اهل بیت پرسیدن صبر به چه معناست؟ گفتن یعنی روزه. واستعینوا بالصوم والصلاة. با یک تفسیر صلات یک نمونه میشه که همین تفسیر که الان عرض کردم. با این تفسیر اولی که عرض کردم صبر یعنی روزه، این یکی از مصادیق خفی اوست. یعنی چی؟ آدم احساس میکنه خب این که اون نیست که صبر گفته. بله توی روزم صبر هست، ولی واستعینوا بالصبر والصلاة شده یعنی به صوم و صلاة. اینجا ما چیکار میکنیم؟ یک نوع تطبیقه، اما تطبیق به اصطلاح خفیه. نمیشه از مستقیم آیه بخوای استفاده. البته من شیوهی دارم، میتونم از مستقیم آیه در بیام، میگم طبق اون تفسیر عرض کردم. بعضی اگه صلات رو خیلی غلیظ کنن صبر مثل یه معنای دیگری پیدا میکنن، یک نوع تعین خوبی پیدا میکنه. الان اون توضیحات داره، ولی الان به روال عادی که توضیح میدن به صبر و صلات. این صبر رو چیکار باید بکنید؟ صبر روزه نمیشه که فقط که اصلا روزم در واقع آدم احساس نمیکنه روزه اصلا، حتی درسته توش صبره، ولی واستعینوا بالصبر دیگه روزه نمیشه که. آدم یه همین خفای هست، ولی اهل بیت نمیگن. اینجا ما چیکار کنیم؟ باید یک نوع جریه، اما جریه به اصطلاح مخفی. مخفی یعنی بیتی یه افزوده ای داره، اون افزوده باعث شده که این اومده تو کار. و از این دست فراوان داریم تو اهل بیت. دقت میکنید که من بذاریم من موارد رو بگم خدمتتون. مثلا دارن تو روایات هست، من قبلا گشتم، اون موقعی که میگشتم پیدا کردم، حالا الان نمیدونم کجاست. حالا ببینید تو تفسیر قمی اومد که به جا اومد، ولی کلن اونجا هست، توضیح داره. حالا برسیم بعد میتونم بیارم براتون. بعد اینجا اینجوری تعبیر میکنه، مثلا حضرت ببینید جا به صدق، بله، والذی جا به صدق و صدق به اولئک هم المتقون. هر کسی که صدق و حقیقت رو آورد مثل انبیا، و صدق به، و هر کسی هم که تصدیق این صدق و حقیقت کرد مثل شاگردان انبیا، اولئک هم المتقون. آیه 33 زمر، اینا متقیه. تو روایات نگاه کنید از امام کاظم اینا هست که چی؟ صدق به یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. از مجاهد هم رسید، از ابن عباس هم رسید، از خیلی ها رسیده، ولی از امامان هم هست. صدق به رو گفتن امیر المؤمنین. چرا؟ از مصادیق مخفیست و یک نوع حصری هم توش میارن در برابر اول و ثانی. مثلا واضح هستم چه از میکنم؟ یعنی چی؟ شماها رو که میگن الذی جاء بالصدق میگید رسول الله، و صدق به رو میگید اول و ثانی مثلا، ولی این نحوی که اینا میگه اهل بیت، میگه علی ابن ابی طالب که یک نوع حسره در موقع نفی و دیگری هم هست، اینا چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه یادتون باشه تطبیق حقیقیش اینه، یعنی یک نوع خفا وجود، یادتون باشه. از این دست موارد تو بحث اهل بیت زیاد. حالا من باز بخونم، مثلا باقیات صالحات، آیه داریم که در مورد باقیات صالحات اهل بیت گفتن تسبیحات اربعه، در یک تفسیر تفسیحات تسبیحات اربعه باقیات صالحات. چرا رفته روی یک مستاقی که گاهی مثل که پنهان مانده؟ باقیات صالحات مثلا طرف میگه خب باقیات صالحات، خب من میرم برای مردم بیمارستان میذارم، راست واقعا باقیات صالحات میرم ببینم چه میگم، خب راست این هست، اما تسبیحات اربعه هم همینجوره. بعد جای دیگه اومده اهل بیت، مودت اهل بیت، یک نوع معمولا اینجاها خفاست، ولی بعضی از مواقعاتون باشه نوع اینها تفسیر به مصداق بارزه. یادتون باشه مصداق بارز جزء تفسیره نه جزء جری. یادتون باشه مصداق بارز گهگاهی اینا دیگه باید به حسب روایات، به حسب موقعیت ها، من روی اینا اصرار نمی کنم، چون بعضی از اینها به مصداق بارزه. مصداق بارز چیکار میکنه؟ کارش اینه، یعنی شما که میدونید آقا گفتی مؤمن، مؤمن حقیقی میخوای امیرالمؤمنین، اینجا داره چیکار میکنه؟ مصداق بارز، بعضی از موارد مصداق بارز، اون رو اصلا جزء تفسیر باید آورد. ولو اهل بیت کردن و حتی عنوان جرت هم گفته و حتی نزلت گفته شو امثال اینا اشکال نداره، اینا جزء مستاق بارز حال تفسیری داره. به تعبیر دیگر تفسیر یقینا همه رو میگیره، این رو به طریق اولا میگیره اون آیه. اگه اینجوریه اینا میشه مستاق بارز، مستاق بارز رو جزء تفسیر نگیرید. گهگاهی علامه اینا طبیعی که از باب انطباق و افضل مصادیق و بعد از باب جریه، ولی اینا واقعا بهتون بگم اینا از باب چیه؟ انحلال افرادی و نوع عالی رو پیدا کردن، اینا جزء تفسیر، اینا کاری نداره. ولی هر جا خفایی باشد پنهان بشود یا به نحوی افزوده ای داشته باشه، این نوع موارد ما میگیم به عنوان جر، یعنی بشه به عنوان بد. به تعبیر دیگر از مستقیم آیه به دست نیاد، از مباشر آیه به دست، هر وقت از مباشر آیه به دست میاد میشه تفسیر، اصلا جزء کارهای جر نیست که. بله مثلا بارزه خیلی جاها خفا وجود داره، بعضی مساق به مساق هم نه، بعضی موقع اون مساق به مساق که اصلا جریه که واضحه، اصلا مشکل نداره، عمدتا اینجوریه. نه بعضی موقع خفا نیست، اصلا میتونم بهتون بگم بعضی از اینها خفا نیست، یعنی عموما میتونم بفهمم. مثلا شما اگر در باب فرعون شنیدید، بسیاری از مردم فرعون زمانشون بعضی موقع میتونن تشخیص بدن، میبینه بابا این دیگه بدتر از فرعونه که این فرعونه اینجوری، میفهم. بعضی از اینا لازم نیست، اون چون خوش نفس جریه، یعنی از اونجا اومدید به اینجا، یعنی از یک مستاق متعین آیه که فرعون شما رسید مثلا به صدام، خب این که واضحه. به تعبیر دیگر از میخوام دیگه مستاق فرعون فعلی ببینید چجوریه، گاهی هست گاهی هست خفا داره، هیچ اشکال نداره، تعیینش با اهل بیت مشکل نداره، ولی گاهی مشخصه، ولی باز از جر بودن در نمیاد. چرا؟ چون جر معیارش اینه، آیه سری آیه رفته رو فرعون، شما رو بردید روی صدام دارید پیاده میکنید، چون اینجوری این خودش جریه مشخصه، این بطنه. میخوام بگم کجاها باز از جر بطن میشه و جریه هست، جر اینجاست، اونجایی که یک نوع خفا، یک نوع افزوده و امثال اینها که بشه گفت از مستقیم آیه، معیارش اینه، از مستقیم آیه به دست نیاید، از مباشر آیه به دست نیاید. باز بذارید مثال دیگری از کنم، بل هو آیات و بینات، اینم که گفتم رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، این رجال تلهیهم لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اهل بیت گفتن ما ای. یک تفسیر چند تفسیر کرده، خب این تفسیر دو جوره، اگر گفتی توش خفا هست میشه جهری، اگر گفتی خفا نیست مصداق بارز، مصداق بارز جزء تفاسیره. یعنی چی؟ شما انحلال افرادی داشت، انحلال افرادیش رفید نوع عالیشو گفتی که همه میدانن، خب اون دیگه مشخصه دیگه، دیگه اصلا بحث نیست، کسی هم روی این دعوایی نداره، این میشه جزء تفسیر. خب اینا رو گفتیم به پایان بردیم. حالا توی روایات که نگاه کنید، ادبیات جریه که به کار برده عامه، جریه یعنی جاری شدن در زمانها، مکانها، شرایط، موقعیت‌های دیگر، همان گونه که ماه و خورشید جاریه، این تعبیر دیگه، اینو میگید شامل هر دو مورد میشه، یعنی هر دو نوع جریو میگیره. ولی اگر اینو نگفتید به روایات سریع اهل بیت نگاه کنید، نوع ذیل جر مثال هایی که زدن چیه؟ اموات و احیا و امثال الذین عملوا مثل اعمالهم و اینهاست که اینا معمولا چی میشه؟ میشه جری نوع اول. خواستم بگم ما با دو نوع جری روبرویم، یکی جری موقعیت به موقعیت، مصداق به مصداق، یکی هم جری چی؟ جری از کلی به سمت جزئی. جری به نحوه مصداق به مصداق را اهل بیت خودشون تصریحا گفتن توی جر، تو روایت جری گفتند. ولی جری به نحوه کلی به سمت جزئی را اهل بیت به لحاظ مفاد اصل جری گفتن، جاریست که مجرا شمس و القمر، با این میشه درستش کرد. دقت میکنید؟ و اصل اگه این باشه هر دو را اهل بیت گفتن، یعنی اهل بیت مثال نمونه عالی جری گفتن، چی؟ الذین عملوا مثل اعماله، اینجوری. ولی این معنیش این نیست که جر فقط مخصوص اوه، این را هم میگیره. چرا؟ خود اهل بیت از این دست روایات دارن فراوان که میتونه مسئله جری داشته باشه. خب حالا این تمام شد به توفیق الهی. ما حالا از این به بعد پس جری گفتیم دو نوعه. البته ما اون جری نوع اول باز خودش انواع پیدا میکنه، جری طولی، جری عرضی، اونی که علامه گفته اونا رو الان کاری نداریم، اصل کلیت رو کلانش گفتیم. و الا همونی هم که گفتیم باز باید دو قسم بشه، یعنی همون جری اولی که گفتیم، جری طولی داریم، جری عرضی داریم، انواع جری ها داریم. و انواع جر خیلی کار میرسه، تا این گفتید انواع جر خیلی کار میرسه اون نوع اولی که گفتیم. چطور؟ شما بحث جری تمدنی راحت میشه از دل این به چیز دیگر رسید. نوعاً اهل بیت، من حالا یادم رفت اینو بگم پس برم بحث بعدی رو بکنم، نوعاً اهل بیت جری که میگن عمدتاً جری هایی که خودشون انجام دادن، جری ولایی انجام دادن، ولایی سیاسی انجام دادن. سیاسیش که مشخصه، ولاییش افزونه بر سیاسته، یعنی باطنی هم پیدا میکنه، معنوی هم پیدا میکنه، ظاهری سیاسی هم میشه. نوعا اهل بیت خودشون نوع جریایی کردن، جری ولایی سیاسی کردن. این جری ولایی سیاسی نوعا اومدن گفته این بر ما تطبیق میکنه، ثلث قرآن در حق ما، ثلث قرآن در حق دشمنان ما، اون توضیحاتی که آمده تو روایات و انواع توضیحاتی که هر جا رسیدن تک تک مصادیقش رو مشخص کردن. اینها این نوع رو موارد رو که داریم یادتون باشه، این رو باید بگیم جری ولایی سیاسی از اهل بیت، یک نوع جریه. کنارش اهل بیت کارهای دیگر میکنه، ولی عمده کارهای اهل بیت اینه. من همینجا تذکر بدم، قبلا هم گفتم، بعضی موقع اهل بیت دارم میگن این آیه در باب امیرالمومنین این جری نیست، این تفسیره، یادتون باشه. مثل چی؟ مثلا آیه که در روز قدیر نازل شد، در باب حق قدیر نازل شد، دقت میکنید؟ خب تا اینو میگید اینا اصلا بحث جر نیست، تفسیره. یادتون باشه هر تطبیق بر اهل بیت کردن معناش جر نیست، بعضی از اینا اصلا تفسیره. آقا در مورد امیرالمومنین، آقا این جریان الیوم اکملت لکم دینکم چیه؟ میگن در حق امیرالمومنینه. آقا این انما ولیکم الله و رسوله والذین، این که گفتش، خب این که خود در باب امیرالمومنینه. سوره مائده نگاه کنید، در باب امیرالمومنین الیوم یئس الذین کفر، بله نه، بعد توضیح داره اینا، اون بحثای تفسیری توضیح داره. ولی یقینا یکی از مصادیق بارز اصلا، بلکه این آیه در حق اون نازل شد، شأن نزول جزء تفسیر، یادتون باشه شأن نزول جزء تفسیره. شأن نزول دیگه نباید بگی جریه، گفتیم توضیح دادم قبلا. خب میخوام اینو بگم، جایی که شأن نزوله در حق اهل بیت، لذا نگید هر چی که ما دیدیم تو روایات در باب اهل بیت هست پس این میشود جری. نه نه، بعضی از اینا اصلا از باب تفسیر و شأن نزوله. خب این که مشخص، بعضیش هم چی؟ و بسیاری از اونها که هست از باب جری ولاییه، ولایی سیاسیه، و عمدتا تو کار اهل بیت این جری ولایی سیاسی هست. دقت کردید؟ حالا کنارش انواع جریهای دیگه هم داریم. جری سلوکی دارن اهل بیت، که این که معمولا عرفا جری سلوکی میکنن، اهل بیت دارن، که برخی از اونها من یادم یه چند تایی رو قبلا داشتیم میخوندیم اشاره کردم، یه جری سلوکی کرده اهل بیت. دقت میکنه؟ جری های سلوکی مثل همین بحث وستعینو به صبر و صلات، صبر رو گرفته فرمودن، یعنی به اصطلاح صوم، یعنی روزه. اینا جریان سلوکیه، اینا اصلا کاری به اهل بیت الان نداریم، واضحه دیگه، اصلا ربطی به اهل بیت نداریم. بس ما جریان سلوکی از اهل بیت داریم، جریان ولایی خیلی زیاد داره، ولایی سیاسی، و اینم لطفی داره، بی دلیل نیست، چون قرار قرآن راه هدایت رو باز کنه و خط مستقیم رو مشخص کنه. خب باید جوری بکن خط مستقیم رو از دست ندن مردم دیگه، باید این خط مستقیم ما رو به باطن حقیقت اصلی اسلام برسون. خب این باید ولایتش جدی بشه دیگه. خب این باید این کار باعث میشه، یعنی به تعبیری اون مقصود مهم قرآنی اهل بیت رو میکشون که حتما جریه ولایی بکنن. خود قرآن باعث میشه جریه ولایی، اگر میبینید عمده از زیر سر اینه، پس جریه ولایی دارن، جریه سلوکی دارن، جریه بله دیگرم تازه گفتم، نه تمدنی الان نه، این جریه از این دست دارن، فراوان دارن اهل بیت، از این نوع جریه ها انجام میدن. چرا؟ چون لطفش اینه که اهل بیت به حسب موقعیت ها دارن تطبیقاتی میکنن، این تطبیقات از حد سطح مستقیم تفسیر به در آمده. بله کنارش هم یه شأن نزول هم دارن که عرض کردیم به جا هست، واضح هست. پس اهل بیت گاهی جریه سلوکی دارن، گاهی جریه ولایی دارن، و گاهی جریه های دیگر هم دارن، دیگه در خاطرم نیومد که بگم، قبلا سیاسی ولایی که یکی حسابش کرد. خب اینا رو گفتیم، ولی یادتون باشه انواع جر میتونیم داشته باشیم. مثلا جریه تمدنی، جریه تمدنی میخواد چیکار کنه؟ راحت ما رو از یک موقعیت میکنه به موقعیت دیگه، میره تمام روح قرآن هم نگه میداره. من انشالله بعدم میگم خودتون هیچ فقیهی نیست که اینجا و عید الله هم مستدت هم من قوه بعد چیه؟ من رباط الخیل. الان شما چجوری اینو معنا میکنید من رباط الخیل رو؟ همون جور نگه میدارید؟ یا میگید مغزاش همون وعد دو مستدتون من قوه است؟ هیچگاه رو اون نمیستید که مثلا رباط خیل باشه و نمیدونم چه اینا رو اصلا روش نمیستید. چرا نمیستید؟ بعضی ها میگن به لحاظ تفسیری اینا مثال هاست، بعضی ها میگن نه به لحاظ تفسیری این جزء واقعیت عینی اون موقع بود داشت خداوند فرمود، لذا رباط خیل الان ما میذاریم کنار، ولی وعد دو لهم مستدتون من قوه اون روح کاره. وقتی اینه، حالا پس بیاد چیکار کنید؟ بیاد ادامه بدید. الان بگید توپ، تانک، نمیدونم چه هست، حالا انواع چیزهای مجازی، چیزهایی که در فضای مجازی هم به عنوان کارهای جنگ مجازی، همه اینا میتونه بیاد. واضح هستم چه عرض میکنم؟ همه رو میگیر. یعنی شما نمیتونید بگید خب اینجا داره چیکار میکنه، از یک موقعیت خاصی او رو میکنید بیاد توی موقعیت دیگر. خیلی زمین تا آسمون فرقه. اما موقعیت فضای تمدنیه، تو فضای تمدنی قرار میگیره، یعنی تغییرات تمدنی که پدید میاد و ادو مستدت من قوه با خودش با او تطبیق میده. من یک مثال خواستم و الا فراوان از بحث جریه تمدنی فراوانه. واضح هستم چه از میخوام؟ بیعت در دوره رسول الله بوده، ان الذين يبايعونک انما يبايعون الله. اون بیعت رو الان چجوری باید معنا کنیم؟ باید به همون شکل نگه داشت؟ لزومن هیچ مشتهدی به خودش اجازه میده؟ مشتهد داره این کارو میکنه، مشتهد داره جر میکنه. من خیلی از مشتهدین اینجا گریستان جر میکنه، ولی ادبیات نداره براش، تو بحث اصولیش هم نیورده. دقت میکنه تو اصول شما بگردید بحث جری پیدا نمیکنید، ولی این باید باشه. شما باید بگید چجوری من از یک نص و از یک متن دینی فراتر میرم ولی متن دینی رو نگه میدارم. فراتر رفتن رو توضیح بدید توش. دقت میکنه؟ یعنی چجوری چیکار باید کرد اینجا؟ چی باید گفت؟ خیلی از چیزهایی که ما تو متن دینی است برای یک بستر یک موقعیت گفته شده، اما معناش این نیست که تو اون موقعیت مونده. شما میتونید در تمدن‌های ویژه، من عرض کردم ان الذين يبايعون انما يبايعون الله، این بیعت رو با چیکار کرد الان؟ ما به عین اون بیعت که نداریم مثلا اینجا و نباید هم داشت اینجا. صورت مسئله بود در پیشتر برای پذیرش الزام سیاسی حاکم بیعت بود، اون بیعت تو الزام سیاسی اونجا معنا داره، اما الزام سیاسی اینجا رو ما باید با چه چیزی درستش کنیم که عنوان مفاد بیعت باشه، ولی لازم نیست صورت بیعت باشه، صورت نه حقیقت بیعت باشه. او از اون فضای تمدنی باید بیاد این فضا. واضح هستم چه از مون؟ خیلی جارو باید از این جهت دست زد. خب من اینا که عرض میکنم میبینید خیلی بس داره، بس یعنی انواع کارا رو ما میتونیم بکنیم. ما خیلی موارد داریم که تو قرآن باید از این دست کارا کرد، من انشاءالله اینا رو بعدا میرسم اون مفصل، حتی خود قرآن چه خطهایی به ما داده، چه معیاری داده، اینا رو عرض میکنم. ولی اصلش رو ببینید، پس ما انواع جر داریم، چه جری تمدنی باشه، چه جری به اصطلاح سلوکی باشه، چه جری ولایی باشه، ولایی سیاسی باشه، انواع این جری ها همه میتونه حاضر بشه. حتی به گمان بنده بسیاری از این علوم انسانی ما، اگر کسی مجتهد باشه، که من معتقدم باید اینور مجتهد باشه، اونور هم باید مجتهد باشه، یعنی در کار علمی اونجا مجتهد، در کار علمی اینجا مجتهد باشه، جری های خیلی زیبایی میتونه بکنه برای اساسای علوم انسانی. و این هنر میخواد، یعنی ما صورت آنجا را نباید بیاریم اینجا، ولی سیرت آنجا و باطن آنجا را باید بیاریم اینجا. اینا من ان شاءالله در بحث جر توضیح میدم، عرض میکنم لطفش اینجاست، یعنی اینو باید دریافت تا درستش، و الا اگه اینو بذارید کنار، مثلا ببینید حتی میتونه تو فرهنگ قرآنی چیزی گفته بشه تقید سوری داشته، تقید سوری یعنی مخصوص یک عصر بشه، ولی معناش نیست که قرآن مخصوص اون عصره، و شما اینو میتونید باید در خیلی جا پیاده کنید. حالا من الان قصد ورود ندارم، در بحث‌های مالی نگاه کنم، مثال اقتصاد مهم بزن، در بحث‌های مالی در قرآن یک قواعد کلی وجود داره ولی یک تقیدای سوری وجود داره. تقید سوری لزومی نداره اینجا بیاد، که بعضی ها من میبینم بعضی مشتری تو تقید سوری مونده، صورت به عینه رو میخواد بیاره. قرآن که معمولا به صورت کلی گفته اهل الله البی، اینا آیون هم دارن استفاده میکنه از این استفاده، ولی بعضی ها تقید سوری داره. اون تقید سوری رو چجوری باید آورد اینجا؟ مثلا نگاه کنید، باز بذارید بگم، این اواخر سوره بقره که میگن شما هر معامله میکنید بنویسید، مکتوب کنید. مکتوب کردن اونجا یک تقید سوری داره، اما مکتوب کردن امروزی آیا لزوما همون مکتوب کردنه؟ میگید نه، لزومی نداره. مکتوب کنید گفته، نگفته که یعنی به اون صورت مکتوبی که اون دوره بوده و در این آیه هم اون صورت حفظ شده. دقت میکنید؟ لزومی نداره اون نگه دارید. و الا ماشاءالله، حالا من بخواد وارد بشید میخوام بگم یادتون باشه، احساس نکنید جر یه چیز کمیه، خیلی زیاده. و بعد جر فقط اینجا نیست که، جر یعنی شخص هر روزش هر لحظهش با قرآن معنادار بشه، حتی با آیاتی که در باب از نوح نازل شده. چی؟ فقط ثابت متغیر نیست، بحث جدی تری داره. ثابت متغیر یک طرح، من الان بحث تفسیری دارم عمدتا، صحبت ان شاءالله زبون میدم، الان نمیتونم بگم، ولی معیارمون بحث ثابت بودن نیست، معیارمون یه چیز قاعده کلی است، خودم توضیح میدم ان شاءالله. الان نه، زبانم بسته است، بذارید باشه وقتش بگم توضیح میدم. مثلا باید بگیم لم کار در جر چیه، چی کار میکنید، رفتن به عمق و از عمق به سمت سوی دیگر رفتن، اینا توضیح میده میشال، رفتن به عمق.
چی تعبیر اسلام مختزیات زمان به کار داره، کارتون اونجا نیازمندی های زمان؟
از میکنم این سوالی است که ایشون مطرح کرده، من دارم این شکل دیگر تر میکنم، بحث جر و فضای تفسیریش رو نگه میدارم توضیح میدیم دیگه، زبان هم باز میشه انشاءالله میگیم، انشاءالله وعده شما بریم جلوتر توضیح میدم. ببینید ما نباید به ثابت بودن و نمیدونم متغیر بودن توجه کنیم، معیار این نیست، توضیحاتی داره در اینجا، چون ما حتی میتونیم تو یک ثابت به یک ثابت عمیق‌تر برسیم، اگه میخواد لفظ ثابت رو به کار ببرید، به یک از یک ثابت به ثابت عمیق‌تر، مهم برام اون ثابت عمیق‌تر. حتی اینا رو باید درست کرد، صورت بندی هایی که شهید مطهری یه بار تعبیر اینجوری میگه، میگه مجتهد این نیست که بتونه کلیات رو در جزئیات پیاده کنه، اصول رو در فروع پیاده کنه، بلکه باید از فروع هم به اصول برسه. حالا بتونه اگه به اصول برسه هنر داره، این معیار داره، روش داره، چه شیوهی باید اعمال کرد، اینا باید توضیح داد. بگیم دیگه، میگیم دیگه، بحث میکنیم دیگه، الان ما تازه اولشیم، من هیچ چند رو نگفتم، من فقط گفتم طرح جر کردم، انواع جر گفتم، الان میخوام مبناشو بگم جو بریم جلو دیگه، یک یک به یک. بله دیگه، واضحه اصلا توش هست. بله انشالله، حالا شما گفتید من یه اشاره میکنم، ولی تفسیر به رأی باید در جای خودش مفصل گفت. علامه یه طرحی داره تفسیر به رأی رو به شکل خاصی معنا میکنه، از امام یه طرحی داره در تفسیر به رأی، میگه تفسیر به رأی اینه، هر کدوم توضیح میدن، تعیین مصداقی تفسیر به رأی میکنن، بعد نشون داد تفسیر به رأی یعنی چی. تفسیر به رأی خیلی صاف هم هست، آنچه که با مراد الله برآمده از آیه سازگار نباشد ولی من بگویم این منظور بر اساس این پایه‌ای ندارد، پایه‌اش اینه. حتی من معتقدم کسی اگر بلد نیست حرفی میزنه میگه دلیل نمیتونه بیاره، مستندش کنه، استنادش رو نمیتونه درست کنه، همین جوری میگه، حتی درست هم باشه تفسیر به رأی. حالا الان بذارید باشه تفسیر به رأی رو، مستند باید باشه، توضیح میدیم. الان تفسیر به رأی نتیجه نه. خب انواع جر رو گفتم، حالا ما میرسیم بعد از این مبنای تفسیری جر. ببینید بحث مبنای تفسیری چی الان گفتیم، پس جر رو گفتیم، انواع جر رو هم گفتیم، اهل بیت هم عمدتاً چه جریهایی دارن رو گفتیم. حالا الان میخوام اینو بگم، مبنای تفسیری که الان اینجا میگیم بعد از این بحث اینه. خب ببینیم آیا قرآن خود اجازه میدهد جریه یا نه. اهل بیت که اجازه دادند رو آوردیم، خوندیم، گفتیم، درست شد. خب خود قرآن اجازه میده جریه؟ با چه ضوابطی، به چه مبانی، به چه ادله قرآنی؟ به تعبیری از قرآن میشود استفاده کرد که ما باید این راه را طی کنیم و میباید توش باشه یا نه؟ اجازه میده یا میگه نه نمیشه؟ اون مبانی تفسیریش ببینید، یعنی تلاش ما باید باشه از قرآن. معلوم میتونه بگیم خب اهل بیت گفتن تمام دیگه، بله درسته، ما با توضیح بدیم. حتی کسی که مثلا اهل بیت هم قبول نداره بگیم آقا قرآن که داری همین میگه، اهل بیت داشتن همین مطلب رو میگفتن و دست بر قضا اهل بیت همین مبانی تفسیری رو گفتن، اصلا اشاره کردن که من یه اشاره کرده بودم تو بیان امام باقر اونجا که گفت که یجری که مجرا شمس داره، بیان تفسیری اصلا. حالا میرسیم شون اینو باید درست کرد که خیلی مهمه، یعنی ما کارمون چون در موقعیت تفسیریم، یه وقت میگم آقا از نظر موقعیت اسلامی همینقدر که اهل بیت میگن کافیه، کافیه، بله درست، ولی از موقعیت تفسیری الان دارم بحث میکنم، واضح هستم چی ارزش میکنم. یه دفعه نشه که بگید خب شما اینو میگید، شما اهل بیت رو قبول دارید، روایات اهل بیت دیدید، پذیرفتید، خب دیگه بندگان خدایی که مسلمان هستند اما اهل بیت رو قبول نکردن، اهل سنت اینا دیگه واسه چی دیگه دستون بسته است و بس نمیشه. من میخوام یه کارو بکنم، آها شمایی که اهل سنتی شما هم باید این کارو بکنید، چرا آیه اینجوری میگه؟ دقت کنید چه ارزش میکنم. این سبک، این مبنای تفسیری رو باید جدی گرفت. به تعبیر دیگر از قرآن میبایست این روش را به دست آورد و با قرآن میشود صحه گذاشت و وقتی صحه گذاشتی راه را باز کردی و بعد باید بگید خب پس میشه حالا پس نتایجی بگیریم، پس جر این است، این است، این است، حتی اینا میشه توضیح داد و گفت. حالا ما بعد برسم اون یک به یک بگیم. اول از شروع کنیم، دسته ای از آیات داریم وقتی صحبت قرآن رو میکنه، قرآن رو به عنوان کتاب هدایت همه مردم در همه اعصار میدونه و مطرح میکنه. بذار اینجا یک مطلبی بگم، قبلا گفتم اونجا در توضیح بیان الان، ولی الان جزء بیان مختار ماست که باید بیاریم. ببینید همیشه یادتون باشه هر کتابی رو میخونید ما باید یک مبنای متن شناختی داشته باشیم که بدونی این متن چیه تو خوب بفهمید داره چی کار میکنه. ببینید بعضی کتاب ها هست میگه من کتاب تاریخم، از کتاب تاریخ چه توقعی دارید؟ یعنی باید فقط گزارش کنه بگه اون پادشاه اومد اینجوری شد، این واقعه پیش اومد اینجوری شد، این یکی اومد در برابرش ایسا این شد، اینا این توضیح کار تاریخی که حتی تحلیل تاریخی هم اگر میکنی باید مستندات تاریخی بر اساس همون تاریخ میشه. از کتاب تاریخی شما هیچ توقع دارید بگی آقا داره خبر از افراد آینده ای که میآیند و نیامدن در مورد اونها میگوید که شما باید اینجوری، همین حرف رو داره اونجا میزنه، میگه مثلا آقا کتاب تاریخ داره میگه این واقع روی داد، کاری به اون نداره که. مبنای متن‌شناختی در کتاب تاریخ که بگیم کتاب تاریخی است، کتاب تاریخی خود میگوید من متوقف در وقایعم، نمیخوام از وقایع برسم به یک چیز دیگری که پیش نمیام، اون رو بگم آقا شما هم باید بر اساس این اون رو اینجوری معنا کنید، اصلا ربطی نداره. چرا؟ چون این کتابی قرار فقط گزارش از گذشته بدهد یا امروز ما بدهد، آنچه واقع شد بدهد، کتاب تاریخی. ولی اگر یک کتاب بگه من میخوام کتاب هدایت همه باشم تا روز قیامت، اینو با چیکار کنید شما؟ اگر خود قرآن بگه و به تعبیر خود خدا تو قرآن داره اینجوری میخواد حرف بزنه، میگه من این کتاب نوشتم تا روز قیامت، میخواد چیکار کنه باش؟ میخواد بگه من دارم حضرت نوح میگم مال نوح بذارید کنار، در مورد حضرت موسی میگم که خیلی گفتم، خیلی از انبیا رو گفتم و نصف قرآن شاد، بیش از نصف قرآن رو اینا تشکیل میده. اینا رو بذارید کنار، اینو مال در مورد انبیا گذشته است. اینو میخواد بگه هدن للعالمی که مثلا هدن للناس که میگه، آیا اینه؟ اینجوریه؟ میگیم اولا چیزی که ما میفهمیم از مجموعه رو، من میخوام مجموعه رو جمع کنم، آیات، مجموعه آیاتی که داریم میگه هدایت همه هست در همه اثار. دقت میکنید؟ میخواد این کارو. اینجا ما میگیم باید توجه کرد به مبنای مدشناختی، خیلی اثر داره مبنای مدشناختی. ببینید شما تا میگه این کتاب فلسفیه، این کتاب فلسفی، تلقیتون با چی باشه؟ چجوری باید این کتاب بخونید؟ بذار من یک چیزی بگم. بعضی کتاب مینویسن حرفشون اینه، من میخوام جوری بنویسم هر کس هر چی میخواد بفهمه توش، من چیزی خودم قصد ندارم، فقط میخوام اینا رو بشونم خودشون هر چی که به ذهنشون میاد بگن. این شما چیکار میکنید اینا؟ این چه کتابیه؟ میگید خب یه شنونده هر کسی این مبنای متن‌شناختی تا اومده اینو اینجوری میفهمید. آقا این متن ادبیه، از توقع تو از متن ادبی چیه؟ واضح است؟ مرزم اینه، مبنای متن‌شناختی یکی از مهمترین کارهاست، نشون میده این متن چیکار میخواد بکنه با ما. مبنای متن‌شناختی خیلی اثر داره، باعث میشه ما نوع استفاده از این متن رو میتونیم جهت بدیم، بفهمیم چیکار باید بکنیم. درسته؟ و بعد متنی که نوشته میشه، خب مراد مؤلف درش مطرحه که میخواد مراد خودش داشته باشه، خب مرادهای خود مؤلف رو باید بحث متن‌شناختی فهمید که اون آقا که این کتاب رو نوشته برای چی نوشته. واضح است؟ اینو میگه مبنای متن‌شناختی، یعنی اولا باید متن رو دریافت. یادتون باشه قرآن در باب خودش خیلی حرف زده، مبانی متعدد متن‌شناختی داره، چه از نظر لفظی، چه از نظر معنایی، چه از نظر حقیقت، خیلی چیزا گفته. حالا من الان نمیخوام واردش بشم. قرآن خیلی مبانی متن‌شناختی داره و خیلی هاش هم شنیدید. مثلا الان بعضیا متوجه تبیان لکل شی، و واقعا هم میشه لکل شی، واقعا اگر این بشه لکل شی باشه، توقعتون از قرآن چجوری میشه به نظر شما؟ چیکار باید کرد؟ اهل بیت میگن بله لکل شی و اینجوری، و بله ما همه چیز رو از قرآن میفهمیم. ببینید نوع توقع بر از آن شد، از آن شده. خب اینو بعدا میگم، نوع توقع از یک متن به خاطر اینکه متن ما قرآن از این باب زیاد صحبت کرده در باب، حالا ما باید اون چیزی که قرآن در باب خودش گفته تلقی میده که باعث میشه ما بپذیریم جریان. ما میخوام اونا رو بگم خدمتتون. پس مبنای متن شناختی واضح شد چیه و توقعی که ایجاد میکنه چه اثری میذاره رو گفتم، حالا بقیهش بمونه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تبیان لکلشه الزاما همه آیات، تک تک آیات نمیرسیم، این مخالف آیات
اما تبیان لکلشه حتی الان بهتون بگم حتی فیزیک مثلا کار آیات ندن، نه تک تک الان کار ندن، من اینو نگفتم. البته الان که اینو نگفتیم الان ربطی به این ندارم. من مثال در مورد مبنای متن‌شناختی چه اثری داره تبیان لکل شی رو اگر شما معنا کنم، من ربطی به این نداره تبیان لکل شی الان ربطی به بحث ما نداره. تبیان لکل شی رو به حسب اون چه که اهل بیت اگر گفتن لکل شی باشه، شما میتونید فیزیک رو بفهمید؟ میگید نه، ولی اهل بیت میگن آره. این مبنا مسجد خیلی تاثیر داره. لکل شی دو تفسیر کرد، یکی لکل شی یعنی لکل شی در مسیر هدایت، اونایی که به درد هدایت میخوان همه رو گفته، راست. ولی بعضی میگن لکل شی نه فقط هدایت، همه چیز. اهل بیت اینم گفتن اونم گفتن، هر دو رو گفتن. و درستش میکنم و میگن فقط میگن ما ازش این نمیفهمیم، ازش این نمیفهمیم.
بحثی که کتاب رو استنساخ میکنه،
استنساخ اون بحث کتب اعمال.
اگه ما این
بله میدونم،
پس
مفسر میخواد مفسرش اهل بیت دیگه این قرآن برای همه مردم نمیشه.
حالا من نگفتم اصلا من ربط این بحث من ربط به اون نداشت که مثلا این مثال رو برای بحث جر نگفتم، خواستم بگم مبنای متن‌شناختی مثلا تبیان لکلشه اگه این بدونید چه توقعی پیدا می‌کنه، این دو اصلا ربط به بحث جری من نداره، واضحه است. اون اصلا مثال داشتم برای این می‌زدم، ربط به اون نداره. الان داشتم می‌گفتم مبنای متن‌شناختی چقدر توقع ایجاد می‌کنه، چقدر نوع نگار تغییر می‌ده، اینو داشتم مثال می‌زدم. چیزی اونو خواستم توضیح بدم، یکی رو گفتم بعد الان رها کردم، خواستم مبنای متن‌شناختی رو توضیح بدم، ان شاءالله بریم توش دیگه ببینیم چی میشه از آیات در آورد در باب جر.
اصلا مبانی متن‌شناختی تعبیر جایی توضیح دادیدم که چه مبانی هست توش.
من یه باری یه جایی برای خودم نوشته بودم، الان یادم نیست 10 تا 15 تا 20 تا
اینا مثلا یه فکر.
خب اینجا که الان نمیتونم بگم، اینجا باید یکیشو بگم، دو تاشو بگم، بقیه‌اشو یعنی بگم، یعنی بحثو تغییر دادم. الان مثلا تبیان لکله چه چیزی
که مناسبت به سوال به مناسبت بیان کنید
کلا
یکی از مبانی باشه که
مبانی شما الان قرآن بگردید دیدم قرآن ببین چه بحثایی داره در مورد خودش، عربی مبینم نمیدونم چم نمیدونم چم اینا انواع بحثایی گرد، اینا همه بحثای متن‌شناختی دید. این قرآن از نمیدونم ام الکتاب نازل شد، خب این یه مبنای
استاد
فرمود
به
اهل بیت
هر دو تاش هم داره، هم تبیان
لکلشه
هدایتی به اون یکی.
آره البته مثال داره، بحث ما
نه
هر دو مثال
هر دو
دو گانه تشکیل بشه بود، بعد ما کلا چند تا پیش صحبت کردیم اینا شما گفتید نه اینجوری نیست، بعد حاشیه دلستان اینجوری گفت چی نه شروع دو تا اتفاق میتونم تو لایک این فهم الان دوباره تو این دور اخیر این اصطلاح رو یعنی اونجا میگفتی که فهم شهودی اهم از شهود و بیش از شهود.
آره که اما اسمشو الان گذاشتم فهم حضوری،
یعنی الان این دوباره رو تحقیق
آره.
میکنیم
میخواد بگید فهم حضوری گاهی
فهم شهودی میشه اونایی که تو شهود نیست ولی میفهمه.
آره فهم شهودی بعضی چیزاست که تو شهود نیست ولی میفهمه، اما از سنف شروع
شد. نه
یه فهم حضوری ایمان دارن اصطلاح دقیق دارم که کمی واجه بشه،
یعنی اون چیزی که کتاب منکر شده دیگه لازم نیست شما آی در دوی صورت میگرد اینجا شما دوباره کرد خدا آجام بگید نه این ولی الان باز با این سر همون باشه،
یعنی اشکال نه فقط به شرط من عرض کردم شهودی رو خواستم کجا بکنم، الان عرض کردم تو خود شهود هم فهم شده
اون اسمشو میزنید فهم حضوری،
حضوری اسمشو گذاشتم یه اصطلاح میخوام بزنم که دست راحت تر بتونه یعنی خلق نشه
افراد ما اینجوری فهمن که ما یه فهم شهودی داریم یه شهود عقلی، حالا
فهم شهودی شهود عقلی هر دو توش فهمه، این فهم ما اسمشو گذاشتم فهم حضوری، اینم گذاشتم فهم حضوری، دو تا رو جدا کردم. این کجا شهودی رو به کار ببریم، جایی به کار ببریم که توی خود شهود پیداش نکرده اینجوری گفتیم که درست شد. فقط اگر میتونید اون متنی که شما اون مطالبی که من گفتم اون میتونید بیارید، اون جلسه که گفتم در مورد
جلسه که پشتمون داستان
آره. بلکه باعث شد نه باعث شد که این متنی که نوشته میخوام یه تصحیح رو معین جلسه خود گفته کلاس یا تو هست چی هست این عبارت شو داریم
وایدش هست میتونم پیاده
آره. این مقدارش اون قسمت پیاده کنید به اضافه اون سوال جواب بیاید من هم دیگه بگم اصلا بحث
جایی که اسم مولا رو به صحنه اجتماعی یه کاری می‌کنیم یه نوع جل بدید به پشت مدیر صحنه اجتماعی وقتی می‌کنیم یه جور انگار
اینا هم عرض کردم آقایون این عرض کردم ثابتات و کفتم ثابتات هم یه عمقی داره اگه عمق و عمقی از این حرفا میشه
میشه یه همچیز در نشته
کنم جاره توش قرآن هست اصلا کلان قرآن همه رو به اسم الله خصیت باید جزاد کنه
وقتی حالا خواهی از اونه برگرده به پایین دیگه یا
این سحنه اجتماعی شده بس همه میان
میشه بود چیزی از ثبات مورد
ولی یادتون باشه من نر میخواد یه دفعه همینجوری بیگذار دارم
تفاهمت هستن این رفت
حقیقت رو
حقیقت در بخاطر در چی میشه تفاهمتش
شما حقیقت درد که الان درد دارید درد احساس میکنید درسته؟
آره.
یه وقت هست میگید من دردی که دیروز داشتم اون رو یادتون میارید خاطره
حصولی نمیشه؟
حصولی نیست چرا مفهوم تا مفهوم نشد حصولی نیست اون حصولی که باز شد ولی عکسشو دارید تصویرشو دارید خاطره
عکس هست میشه حضوری
خاطره به اصطلاح خاطره‌ای که دارم جزو حصولی اصلا نیست، فقط یه تصویری است که ازش دارم. تصویر، تصویر دیگه حصولی نیست، حصولی یعنی مفهوم نداره. نه قاطی شده است باعث دیگه مشکل میشه.
این جملات تصویری که مثلا مثلا بگردن مثلا صورت صورت و ضعیف میزنه اینا بعد یه احساس حضوری میکنه.
اون به اصطلاح به صورت توجه وجودی حضوری در میاد.
این تصویر میشه
تصویر میکنه، اما تصویر مثالی که نزدیک داریم به خودت به صورت صورت مثالی و شهود مثالی به اون نزدیک. اون بحث عملی.